ورزش
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. عصر عالی به خیر. هشتگ استراما چنین را برگردانید. این هشتگ جزو 10 ترند برتر فارسی، فضای وب فارسی توی یک هفته گذشته بود. به فرض صحت صحبت‌هایی که مطرح شده مبنی بر مذاکره با استراماچانی و قبول کردن او برای بازگشت به ایران، این پرسش مطرح میشه: اگر قرار او برگرده، بقیه تیم‌ها چی کار باید بکنن؟ مگه ممنوع نبود ورود خارجی‌ها به فوتبال ایران؟ استقلالی ها لحظه تأمل کنید تا صحبت من تموم بشه. از یه بابت دیگه بیایم نگاه بکنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. آندرا استراماچانی پذیرفته که به جای گرفتن غرامت برگرده و پولی که بابت غرامت میخواست بگیره رو به جای دستمزدش بگیره. اما یک مانع بزرگ این وسط وجود داره و اون هم قانونی بود که سازمان لیگ فدراسیون فوتبال مصوب کرد. آقای مهندس حمیدرضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال، رئیس اسبق فدراسیون دوچرخه سواری و قائم مقام اسبق سازمان وقت تربیت بدنی، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. آقای مهندس آشتیانی خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی، همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. توفیقی است در خدمتتون.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای آشتیانی، چقدر با این قانون ابتدا موافقید؟
ما بگیم مقررات.
مقررات.
قانون رو اصولا تو مجلس به تصویب میرسونن. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. من از این بابت گفتم قانون، چون خود دوستان در سازمان لیگ گفتن وضع جدید قانون.
بله. عرضم به حضور شما، حالا چه بد چه خوب، حتما نشستن تحلیلی کردن، برآوردی کردن مبنی بر این که خارجی ها رو چه مربی چه بازیکن محدودیت و یا ممنوعیت بر اون در نظر بگیرن. خب این هم برگرفته از این واقعه تلخی که تمامی مربیان و بازیکنانی که در ایران در باشگاه‌های ایرانی بازی کردن و یا فعالیت کردن، ما خلف وعده و یا عدم تعهد خودمون رو نسبت به پرداختای اونها نشون دادیم تو باشگاه‌های مختلف و امروز شما می‌بینید که یه میزی در فیفا ایجاد شده که پرونده های ایران رو مورد رستگی قرار میده و بدون استثناء هم اونا رو رأی بر محکومیت ما میده. دلیلش این هستش که ما وفای به عهد خودمون رو جناب شریفی طبق مفاد قرارداد انجام ندیدیم. من اعتقاد دارم اگر یه قرارداد بد هم بسته بشود، ولی اگر به وفای به عهد بکنیم، این قرارداد باز به نفع ماست. ما نه قرارداد خوب میبندیم نه وفای به عهد میکنیم، یعنی دو مقوله حائز اهمیت برای این موضوع. و نکته دیگری که این گلایه هم به باشگاه هاست هم به خود فدراسیون فوتبال، مبنی بر این که اون زمانی که سندسازی میکردید برای باشگاه ها که مجوز حرفه‌ای بگیرن، بعد فکر امروز رو میکردین که امروز اکثر باشگاه های ما مغروزن چه به داخل مغروزن، چه به خارجی ها مغروزن. و از اونجایی که نرخ ارز هم به قول رئیس دولت خودمون و معاون اولشون که تو انتخابات سال 96 میگفتن مردم یادتونه لحظه‌ای دلار جابجا میشه، امروز هم اون لحظه‌ای داره جابجا میشه و هر گونه پیش بینی رو سخت میکنه برای سرمایه گذاری کردن. حالا این سرمایه گذاری چه در فوتبال میتونه باشه چه در جاهای دیگر. خب این اتفاق ناگوار ارز هم ما داریم. امروز دلار بالای 20 تومن هست، یورو نزدیک 27 تومن هستش.
امروز قیمت ندارم ولی پنجشنبه 30 تومن بود.
حالا دیگه من زیاد تعقیب نکردم نرخ، ولی متشکرم از اینکه شما یک عدد تقریبا درست رو اعلام فرمودید. خب حالا با چه پشتوانه‌ای بخواهم برن بازگون خارجی بیان؟ امروز فرض بگیریم که با دلار 25000 تومان قرارداد بستن، چه التزامی داره که موقع پرداخت و آخرین پرداخت به 30 تومان 35 تومان و 40 تومان نرسه؟ چه التزامی داره؟ و از این رو به اعتقاد من در این شرایط تصمیم فدراسیون فوتبال تصمیم میتونیم بگیم مناسبیه، هرچند که ما از نگاه حرفه‌ای اگه بخوایم نگاه کنیم شاید در قالب اون موضوع حرفه‌ای نگنجه.
ببینید آقای مهندس، حرف شما از این منظر درسته، ولی بیایم از یه منظر دیگه نگاه بکنیم. یحیی گل محمدی امروز دیگه رسانه‌ای شد، من اسم میارم چون ایسنا دیدم منتشر کرده بود، یکی دو تا خبرگزاری دیگه منتشر کرده بودن، رسما اعلام کرده که آقا برای فصل پیش رو من 11 میلیارد تومان میخوام.
بله.
هفته گذشته ما داشتیم این بحث رو در واقع پیگیری میکردیم به اتفاق دوستانم، با چند تا از مدیران برنامه ها صحبت کردیم. بازیکنی داریم همین الان توی حالا یکی از تیم های تهرانی، مدیر برنامه هاش میگفتش که قرارداد 11 میلیارد تومانی برای دو فصل جلوی ما گذاشتن، ما امضا نکردیم. بازیکانی که فصل پیش 800 میلیون تومان قرارداد بسته، این فصل قرارداد بسته 6 میلیارد تومان. بازیکانی که فصل پیش قرارداد بسته 200 میلیون تومان، این فصل قرارداد بسته 1 میلیارد و 700 میلیون تومان.
خب آقای شریفی، من این نکته رو خدمت شما عرض بکنم، یک چهارم تعداد تیم‌های لیگ برتر بخش خصوصیه، دو سومش دولتیه. معذرت می‌خوام، سه چهارمش دولتیه. من می‌خوام این سوال رو بکنم، این دولتی‌ها یا شبه دولتی‌ها اینها نمیتونستن بشینن با هم دیگه یه تعاملی بکنن و یه گفتگویی بکنن و از این بمترکوندن ها و دامن زدن به نرخ بازیکن‌های این چنینی که یه مربی بگه 11 میلیارد میخوام، یا با بازیکنی که 500 میلیون قراردادش رو بگه 5 میلیارد میخوام، به جای اینکه دامن به این نزنن بیان بشینن تفاهم بکنن که سقف رو فرض کنن برای خرید بازیکن بزنن 2 میلیارد تومان، هم ملی باشه هم شرایط دیگه. اصلا فرض رو بر این بذاریم،
این لیگ ما بارها این کارا رو کردیم. دوره گذشته سازمان لیگ رو شما خاطرتون هست حتما، اومدن یک دوره گفتن ممنوعیت دروازه‌بان خارجی. ممنوعیت دروازه‌بان خارجی به کجا رسید؟ به اونجایی رسید که قراردادی که حالا مثلا اون موقع یه دروازه‌بان می‌بست 100 میلیون تومان شد 1 میلیارد تومان. اومدیم قرارداد قانون گذاشتیم، دوباره مقررات وضع کردیم، گفتیم که سقف پرداختی در لیگ 500 میلیون تومان.
250 میلیون. بله.
عذرخواهی میکنم. شد 250 میلیون تومان. 250 میلیون تومان شد کف قرارداد.
جناب شریفی، من اتفاقا می‌خواستم تو عرایضم به اینجا هم برسم. ببینید وقتی که یه مقرراتی رو میخوان اجرایی کنن، اول ببینن که قدرت اجرایی و مدیریتیشو دارن یا ندارن، قدرت برخورد با متخلفین رو دارن یا ندارن. این خیلی مهمه. به هر جهت یه سازمانی، یه تشکیلاتی، یه فدراسیونی وقتی یه تصمیم میگیره باید اول از همه قدرت اجرایی خودش و قدرت مدیریتی خودش رو تحلیل کنه. میتونه یا نمیتونه، آیا میخواد بین اینها تبعیض قائل بشه، یه باشگاهی رو بگه که تو میتونی، به یه باشگاه بگه نمیتونی، این رو باید مشخص بکنه. اما اینکه دروازه‌بان رو میان میگن که محدودیت میذارن، بله نرخ میره بالا چون عرض تقاضا با یک دوچار مشکل میشه. من یادمه که در لیگ هشتم بود گفتن که بازیکن 250 تومن. آقای شریفی قاد با قاطعانه خدمتون عرض میکنم، شنوندگان عزیز هم مستحضر باشن، مدارک موجوده، تنها باشگاهی که رعایت کرد استقلال
شما بودین.
هیچ باشگاهی رعایت نکرد، هیچ باشگاهی. ولی خب مشخص کردن باشگاهی که در لیگ در لیگ آسیا هستن میتونن تا سقف 350 تومن هم تعدادی
رو برن. یه سقف کلی گذاشتن، گفتن 14 میلیارد، بعد گفتن باشگاهی که آسیایی هستن 16 یا 18 میلیارد میتونن هزینه بکنن.
هزینه بکنن. بودجه ما دو فصلی که بنده استقلال بودم، یه سالش 8 میلیارد بود، یه سالش 8.5 میلیارد بود. ما اینجوری مدیریت کردیم باشگاه رو. حالا من میخوام اینو خدمت شما عرض کنم. بنده ابتدای عرایضم گفتم بد بودن یا خوب بودن این تصمیم باید خودشون به این موضوع میرسیدن که آیا این تبعات این افزایش نرخی که بابت ارز وجود داره برای خارجی ها این اولویته، یا اینکه احتمالاً مربی و بازیکن داخلی یک بحران درست بکنه، شامل همون عرض و تقاضا بشه و مشکلات ایجاد بکنه. من اعتقاد دارم قبل از که فدراسیون فوتبال این کارو میکرد، باشگاه دولتی رو از مقامات بالا بهشون تکلیف میکردن. اگر همین باشگاه دولتی اصلا بازیکن نگیرن، خرید نکنن، لیگ برگزار میشه. آقای شریفی،
آقای صادق درودگر عضو هیئت رئیسه محترم سازمان لیگ، سلام بر شما، روز شما بخیر.
سلام از خدمت شما و جناب بازداشتنی عزیز.
منم سلام دارم
خدمتتون. آقای کشورمون از ادب و احترام دارم در خدمت.
خیلی متشکرم آقای درودگر. من هفته پیش این سوال رو از آقای نصیرزاده پرسیدم و گفتم که آقا چقدر قرارداد ویلموتس و شکست ما توی اون پرونده مؤثر بود در وضع چنین قانونی، چون دقیقاً روز بعدش اگر اشتباه نکنم این قانون اعلام شد، این در واقع مصوبه اعلام شد و گفتن که بی تأثیر نبود. و بعد پرسیدم که مثلا بحث استراماچانی به چگونه است، گفتن که ما نوشتیم چهره جدید و در واقع باید استنباط از این مصوبه ببینیم چه چیزی هست. آیا مثلا استراماچانی که یک مدت ایران بوده جزو چهره های جدید دوباره محسوب میشه یا خیر؟ و این در شرایطیه که حالا شما هم اعلام کردید که استقلال داره از در واقع یک قدرت فراقانونی استفاده میکنه و استراماچانی حق بازگشت نداره. به نظرم میاد که این نیاز به تفسیر و تعویل داره گویا.
ببینید، اولا که من همینجا به طرفداران بسیار خوب ارزشمند و واقعا صادق باشگاه استقلال، باشگاه پرستار استقلال عرض سلام و ادب دارم. قانون که وضع میشه، نمیگم مثلا برای ماشین پژو، برای ماشین بین، نمیدونم ایران خودرو، سایپا و سایر شرکت ها، این یه قانونی وضع شده. حالا اگه این قانون غلطه باید بررسی شه، بالایی شه، ولی این شرایط مملکت ما رو الان میدونید، وضعیت ما نظر ارزی میدونید، تبادل مالی مشخصه، تو همه جا ما دچار یه مقداری در واقع فشارهای ناظالمانی هستیم که به ما تحمیل شده. ما باید بتوانیم در شرایط امروز کارمون رو مدیریت کنیم، فوتبال رو مدیریت کنیم و اصلا لازم نباید باشه که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به این مسئله ورود کنه. ببینید، ما دو تا باشگاهمون که مطلب وزارت محترم ورزش و جوامع و تقریبا الباقی باشگاه به غیر از شهر خودرو و خدمت هستم تراکتورسازی و نساجی، همه این متعلق به وزارت من و وزارت چند هستن. یعنی در واقع به غیر از سه باشگاه همه در اختیار دولت هست. این سه باشگاه هم مظلومترین باشگاه قرار میگیرن، چون اینا میخوان به صورت بخش خصوصی فوتبالشون اداره کنن و امکان براشون نیست، چرا که در برابر قدرت مالی دولت قدرت اونا کاهنده است و اونا نمیتونن رقابتی داشته باشن. بازار نقل انتقال هم اجازه نمیده فوتبال عادلانه باشه.
آقای درودگر، ببینید یه مسئله وجود داره و اون همینه که شنیده های ما میگه که مثلا این سه تا باشگاهی که شما اشاره کردین که بخش خصوصی هن که حالا چهار تاست دیگه در واقع، تراکتور، ماشین نساجی و شهر خودرو،
بله
این چهار تا باشگاه در واقع این انگشت اتهام به سمتشون رفته پیشتر از این که با برخی از بازیکنان داخلی قرارداد دلاری بستن.
ببینید من
به عنوان یه خبرنگار اینو میگم آقای درودگر، چون شما رو من میشناسم، میدونم که در واقع شما فوتبال رو خوب میشناسید، مدیریت فوتبال رو بلدید، باشگاه رو میشناسید، چارچوب هاشون رو میدونید. ببینید یه بحثی وجود داره آقای درودگر که این برمیگرده به سازمان لیگ، اون همین که چرا باید قراردادهای فوتبال قید محرمانگی داشته باشه، بند محرمانگی داشته باشه. بیاین اینو برش دارین اول تا بعد بتونیم با همدیگه شفاف صحبت بکنیم.
شما امروز بعد از در واقع اتفاقاتی که در سراسر جهان افتاده برای انفجار اطلاعات، هیچ چیزی در هیچ جا محرمانه. و شما شاهد هستید که کوچکترین قرارداد باشگاه ثبت میشه، قرارداد با 800 میلیونی میشه 8 میلیارد تومان، در صورتی که دارای قرار داده همه میفهمن چیزی است که
منظورتون عارف غلامی بود دیگه.
به هر حال خیلی از بازیکن هستن که یک شبکه 4-5 نفره ایجنت با همدیگه هماهنگ کردن، حتی به بازیکن تحکم میکنن که شما باید ایجنتتون رو عوض کنید بریم توی باشگاه اگه میخواید بیاید، و میارنشون با باشگاه قرارداد دارن. این نکته جدید اینه که امسال برای باشگاه ترانسفر فی هم تعریف کردن، یعنی علاوه بر اینکه از بازیکن درصدی میگیرن، از باشگاه هم دارن ابلاغ میکنن و اجبار میکنن که اگه فلان بازیکن میخواید بیاریم باید به ما ترانسفر فی بدید. و این خیلی به نظر من اوضاع رو به هم ریخته میکنه. در آینده نزدیک شما شاید خواهد بود که ما دچار زیان انباشته تصاعدی خواهیم بود.
آقای درودگر، ببینید من میدونین حرفم چیه، من میگم که اگر در واقع کووید 19 میاد دنیا رو میگیره، فوتبال رو تعطیل میکنه و مثلا لیونل مسی یا مثلا کریستیانو رونالدو یا چه میدونم مثلا هر چهره دیگه ای توی فوتبال جهان میاد و قراردادش رو کاهش میده، کم میکنه، رقم رو میاره پایین، یه بخشی رو به باشگاه میبخشه، این عاشق چشم و ابروی باشگاه نیست. لیونل مسی درسته بارسلونا رو دوست داره ولی پولش رو بیشتر دوست داره.
نکته دیگه هم وجود داره.
چرا این کارو میکنه؟ به این خاطر که میخواد زنده بمونه فوتبال.
ببین نکته دیگه هم وجود داره.
میگه من توی یه کشتی نشستم به اسم کشتی فوتبال. اگر قرار باشه من سوراخش بکنم، خودم جزو کسایی هم که غرق میشم. پس بازیکن میاد چیکار میکنه؟ مربی میاد چیکار میکنه؟ بازیکن و مربی میاد یه بخشی از درآمدش رو، یه بخشی از حق قانونی خودش رو که بابتش قرارداد بسته به واسطه شیوع ویروس کرونا میبخشه.
که این مربوط به بازیکن نیست. ببینید توضیح خدمتتون بدم.
جانم.
ببینید ما در دنیا تو چهار مدل توسعه که توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داریم، همواره توسعه فرهنگی غالب و پیشروه. یعنی زمانی که شما توسعه فرهنگی پیدا کنید، اساسا توسعه های دیگه هم، مدل های دیگه اش در پیش روی شما قرار خواهد گرفت. ما در دنیا تو حوزه فوتبال چند سال سابقه داره و حدود 80 سال حرفه‌ای‌گری رو آغاز کرده و این تکاملیشو میبینیم که در واقع یه مجموعه به هم پیوسته، یک سیستم کارآمد تصمیم گیری میکنه. یعنی اگر لیونل مسی تصمیم گیره، خودش به تنهایی نیست، مشاورانش هم هستن، خود باشگاهش هم هست، هوادارا هم هستن و مجموعه افراد، مجمع باشگاه، هیئت مدیره باشگاه، مدیر عامل باشگاه، به یه فهم عمومی، به یک فهم مشترک میرسن. ما متاسفانه مدت زیادی که از این فهم عمومی دور شدیم، فهم شخصی و منافع فردی مغالبه. ببین اونجا فهمونجوری که شما فرمودید، اونها میگن که منافع عمومی ما در اینه که من با فعالیتم در فوتبال ادامه داشته باشه، مستمر باشه. امسال نیام یه مقداری بگیرم سال بعد هیچی نگیرم، به امسال یه قراردادی ندارم که 10% بگیرم بعد دیگه بقیه‌شو نتونم بگیرم. اگر باشگاه‌ها الان قراردادشون یه دفعه توی باشگاه دولتی رئیسش اعلام کرده 150 میلیارد بودجه بریم بازیکن بگیرید، اون نباید بتونه توی سیستم دولتی این کارو کنه. باید این سیستم به قول حضرت عادی 12 تیمه دولتی حداقل یه نظام‌مندی داشته باشن. ما الان تمام باشگاهامون به صورت فرادا تصمیم میگیرن، تمامشون برای خودشون تصمیم میگیرن، ما برای خودمون تصمیم میگیریم، رسانه‌ها برای خودشون تصمیم میگیرن. ما به فهم مشترک نرسیدیم. ما نیاز داریم یه دگراندیشی و دگردیسی در فوتبالمون یا در همه اقتصاد کشورمون رخ بده. این ما مسئله فرهنگی یا اقتصادی که در فوتبال داریم ناشی از خود فوتبال نیست، از جامعه بخش اعظمش بهش القا میشه، چون ما تابعی از الگوهای نقش جامعه هستیم و متاسفانه باید این سیستم یه بار دیگه میگن از نو باید سرنوشت را نوشت.
خب حالا ببینید آقای مهندس، آقای درودگر، شما نکته دارین آقای مهندس آشتینی؟
حالا شما بفرمایید.
بفرمایید من ادامه میدم.
منم خدمت آقای درودگر دوست گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. لطف فرمودید. عرضم به حضور شما این مباحثی که مطرح شد در ارتباط با فضای فوتبال و اتفاقاتی که در فوتبال میفته، یا شما مثال درستی زدید راجع به مسی، من میخوام یه نکته دیگه عرض کنم. یه موقعی من فدراسیون دوچرخه سواری بودم، برخی این پیشکسوت ها میامدن میگفتن آقا یه سفره پهنه بعد دورش بشینیم. گفتم اتفاقا منم معتقد به این هستم، ولی منوط به این که این سفره هر خالیش نکنیم، این سفره باید به گونه ای باشه که استمرار داشته باشه.
شما اینجوری مربی آدم اون سالی که فدراسیون
آقای لیندر آلمانی بود،
در واقع دوچرخه بودین، آقای لیندر رو استخدام کردیم، فکر کنم 4000 یا 5000
یورو میده
یورو میگرفت. شما رفتین، آقای لیندر دوباره برگشت.
بله.
با چه عددی برگشت
آقای لیندر؟
20000 یورو.
بله 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 درست.
20000 یورو بابت ماهانه دستمزدش گرفت. درست. یعنی مربی که توی ایران با 5000 تا کار کرده بود
اومد 20 تا.
اومد شد 20 تا.
بله.
ما در اون سال هم داشتیم، من آقای جوانی رو آوردم 2500 یورو، ایشون بعد از اینکه من اومدم شد
8500 تا.
حالا من میخواستم این نتیجه‌گیری این بحث رو بکنم. اون بازیکن که قطعا مشاورینی داره تو این قضیه میگه اگر بارسلونی نباشه منم نیستم،
همینو منم
اگر دارم. منچستری نباشه منم نیستم، اگر پاریس سن ژرمنی نباشه من هم نیستم. یعنی اون بحثی که آقای درودگر در ارتباط با مسائل فرهنگی کردن، این مسائل فرهنگی یه بخش قابل توجهش به خود بازیکن‌ها، به خود عوامل فنی برمیگرده.
آقای یحیی گل محمدی، پرسپولیس نباشه، لیگ برتر نباشه، شما کی میشناسید؟
من بارها
با کی میتونی در
من بارها عرض کردم که اگر همین امروز دولت بگه دیگه من تیمداری نمیخوام بکنم، خب 3/4 تیمای دولتی و شبه دولتی هستن دیگه، خب این بازیکن این مربی ها همه میمونن دیگه، میمونن زمین و اون موقع حاضر میشن که با عددهای نازل بیان فعالیت بکنن. عرض من اینه، ببینیم ما نمیخوایم راه های قهرآمیز بریم. من این خاطره کوتاه رو عرض کنم، فصل دومی که بنده در استقلال بودم، یه روز با آقای عباس انصاری فر که مدیر عامل وقت بود، موقع
در باشگاه پرسپولیس،
بله در موقع در باشگاه پرسپولیس مدیر عامل بودم، با هم دیگه نشستیم صحبت کردیم، گفتم آقای انصاری فر، برای اینکه بازیکنی سوء استفاده از نشسته با شما یا با من نکنه، شما هر بازیکنی که مد نظرتون هست بگین کیا هستن، ما سراغشون نمیری و هر آنچه هم که ما میخواهیم به شما میگوییم شما سراغشون نری. و این کارو کردیم، هیچ کس نمیتونست بره بگه به پرسپولیس که استقلال به من اینقدر میداد، اگه شما میدی من
میام. مثلا میگم، من دانیال اسماعیل فر رو مثال میزنم، هم استقلال گفت میخوامش، هم پرسپولیس میخوام گفت میخوامش، در نهایت با یک عددی بزرگتر از پیشنهاد این دوتا باشگاه رفت با سپاهان بست، بازیکن از در دفتر باشگاه استقلال اومد بیرون چهارشنبه هفته پیش
با.
از در دفتر باشگاه استقلال اومد بیرون مذاکره کرده بود، خبر مذاکرهش همه جا منتشر شده بود، از باشگاه استقلال مستقیم رفت باشگاه پرسپولیس، یعنی شیش از اونجا اومد بیرون، شیشانیم باشگاه پرسپولیس بود، از سعادت آباد اومد رفت میدون شیخ بهایی، میدون پیروزان. من اینا رو میگم، یعنی
عرض من هم همین نکته است. اگر این تعاملات، حالا ما دو تا باشگاه بودیم این کار کردیم، امروز مثلا فرد بفنید 12 تا هستن دولتی، خیلی خوب بشینید با هم دیگه هماهنگ کنید. حالا خودشون هم دلشون نمیخواد مدیر عامل این کار رو بکنن، مقامات موافقشون دستور رو بدن. ضمن این که من یه چیز خدمت شما عرض کنم آقای شریفی، مگه این باشگاه ها بودجه تعریف شده ندارن؟
آقا فدراسیون فوتبال ما بودجه تعریف شده داره؟
حالا
الان دو سال شما بودجه ای از فدراسیون فوتبال شنیدید؟
بله.
وقتی نهاد بالادستی فدراسیون فوتبال مجمعش برگزار نمیشه، بودجهش مصوب نمیشه، عدد و رقمش مشخص نیست، ما از باشگاه چه توقعی
این معنی و مفهومش جناب شریفی این میشود که در این بی نظمی ادهی نظمی برای خودشون تعریف کردن و ازش استفاده میکنن. اینا نشان دهنده یک ضعف مفرط مدیریتیه که یه باشگاه نمیداند چقدر بودجه داره یا میداند بودجه از چقدره و به تعبیری پاش و اگلیمش بیشتر دراز مونه. آقا حاصل این بدهی هایی که استقلال پرسپولیس به دست آوردن همین داستان ها بوده. شما چی فکر میکنی؟ همین داستان ها اتفاق افتاده. یکی بمب ترکونده، یکی به اصطلاح خودش ماهی قزل‌آلا گرفته، یکی نمیدونم کار دیگری
شاه
کرده،
ماهی گرفته.
شاه ماهی گرفته. عاقبتش میشه این که یه دفعه اخاب بیدار میشن میبینن آقا این باشگاه ها همه بدهکارن. البته تنها استقلال پرسپولیس نیست، تیمای دیگه هم میبینی شما همین اوضاع احوال دارن، بعد با این اوضاع احوال میخوان برن بازیکن خارجی هم بگیرن و وفای به عهدم نمیکنن، چون مال داخلیاش که نمیکنن بماند، مال خارجیاش هم نمیکنن. من فکر میکنم فارغ از زوایای نهان و پیدای قضایا که چگونه تحلیل شده در فدراسیون فوتبال، ولی در این شرایط من فکر میکنم مقرراتی که فدراسیون فوتبال تعیین کرده میتواند تا حدودی گره‌گشا باشه، مشروط بر این که ای کاش فدراسیون فوتبال با باشگاه ها یک جلسه یه هماندیشی میگذاشت و باهاشون هماهنگ میکرد که اینها برای رقابت در خرید بلای جان همدیگه، بلای جان در حقیقت بودجهشون و پولشون نشن که نکردن. این برنامه ها، این مقررات نیازمند به یک تعامل همه سویه است. اینطور نمیشه که فدراسیون فوتبال این مقررات مشخص کنه بعد احیانا توانایی مدیریت کردن و برخورد رو نداشته باشه، احیانا میگم، و این موضوع اثر مخربش به مراتب بیشتر خواهد بود. پس باید این موضوعات، امثال این موضوعات با یک درایت، با یک منطق، با یک مسئله همه جانبه نگری تصمیم گیری بشود که تبعاتش به گونه ای نباشه که جمع کردنش هزینه زیادی رو به بار بیاره. الان همین الان که داریم صحبت میکنیم که جناب عالی فرمودین مربی میگه من 11 میلیارد میخوام بازیکنی میادش 6 میلیارد 10 میلیارد. آقا والله
آقا بازیکن بوده برای یک فصل قیمت داده به باشگاه 16 میلیارد تومان، فصل فوتبال 10 ماهه میشه 1 میلیارد و 600 میلیون تومان بابت هر ماهش، یعنی بازی 400 میلیون تومان.
تازه اگر این بازیکن احیانا یه حادثه براش پیش نیاد،
اگر حادثه پیش نیاد، یعنی اگر بخواد همه بازی‌ها رو بازی بکنه. آقای مهدی حجبری روزنامه‌نگار و سردبیر خبر ورزشی، سلام، روز شما بخیر. آقای حجبری
زمان دارید؟ قربان.
بله قربان، سلام، روز بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. بنده در حال حاضر سردبیر سایت طرفداری
هستم. سایت طرفداری، عذرخواهی میکنم، ببخشید. یه تقریبا دو ماهی میشه فکر میکنم،
تقریبا از اردیبهشت ماه.
آره ببخشید، من یه لحظه هنوز ذهنم اون طرف بود. خب
آقای
حجبری بحثا رو شنیدین دیگه؟
بله بله.
نکته‌ای دارین نسبت به صحبت هایی که مطرح شد؟
از ادب و احترام دارم خدمت مهمان محترم برنامه، ببخشید من
آقای وایز آشتنی داخل استودیو با ما هستن. آقای درودگرم روی خط تلفن.
بله، به ایشون هم عرض سلام دارم.
سلام،
در خدمتتون هستم. بله، استفاده کردم از بحثی که مطرح شد.
شما نکته‌ای دارین نسبت به بحثی که مطرح شد؟